أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما در مباحث مقدماتی درس نهایه تقسیم حکمت رو به نظری و عملی رو بیان کردیم، شاخه‌هاش رو هم گفتیم. حالا بعدش شاخه‌های یعنی مکتب‌های سه‌گانه فلسفه اسلامی رو هم عرض کردیم که سه تا مکتب فلسفی داریم: مشاء و اشراق و حکمت متعالیه. اینها گفته شد مکاتب فلسفه اسلام. مشاء، اشراق و حکمت متعالی. اینا به لحاظ روشی تفاوت جدی دارن، مخصوصا مشاء با دو گروه دیگه. و اینکه مشاء فقط روشش بحثی صرف، یعنی فقط برهانیه، یا میتونیم بگیم فقط عقلیست. حکمای مشا گفتن آقا هر فیلسوف فقط و فقط باید متمرکز رو برهان و استدلال عقل بشه، غیر از استدلال عقل چیز دیگری از که خدمت شما فیلسوف نیاز نداره. اما شیخ اشراق گفت نه، هم بحث هم شهود. شیخ اشراق میگه که فیلسوف با پای عقل و استدلال به تنهایی نمیتونه تمام ساعتهای حقیقت رو به درستی درک بکنه، بلکه اصلا برخی از ساعتها رو درک نمیکنه. لذا نیاز داره علاوه بر این که کار بحثی و برهانی و استدلالی رو انجام میده، علاوه در کنارش هم در فضای سلوک و سیر سلوک و ریاضت و عرض خدمت شما دست یافتن به مکاشفات و مشاهدات هم زحمت بکشه و اون هم داشته باشه، اون مکمل بشه، این دو رو با هم. حالا یه توضیحاتی از عرض میکنم که شهود نحوه استفادهش از در فلسفه چجوری، یعنی شهود در فلسفه به یک مکانیزم خاصی استفاده میشه و مثل استفاده شهود در عرفان نیست. حالا میگیم میشه حکمت متعالی هم همینجوره، این هم بحثی شهودیست. یعنی این توسعه روشی رو که شیخ اشراق داد رو صدرا هم پذیرفت و پسندید و همون رو ادامه داد. فقط تفاوتی که بین صدرا و شیخ اشراق وجود داره اینی که اولا صدرا خیلی منسجمتر، یعنی نظام فلسفی که ارائه کرده بسیار منسجمتر از شیخ اشراقه، یعنی استفاده او از شهود استفاده پخته تریه و از طرفش مکاشفاتی که صدرا هم خودش داشت هم ازش استفاده کرده از شهودات دیگران، مکاشفات عمیق‌تر و بالاتریه. این سقف شهود رو هم از که خود چون مثلا در مورد مراتب شهودی میگن یا شهودات عین الیقینیست یا شهودات حق الیقینیست. عمده شهوداتی که شیخ اشراق داشته تو فضای عین الیقین بوده، یعنی حالا اینا این که میگیم اینا با یه سری معیارهای سنجیده میشه و گزارشاتی که از خود شیخ اشراق هست، یعنی تو نشأه مثالی و نهایتا تو نشأه عقلی راه پیدا کرده، اما مافوق نشأه عقل راه پیدا نکرد. اون چیزی که آقایون عرفا بهش استناد میکنن تو بحثای عرفانی مخصوصا و صدرا هم از همون استفاده میکنه و خودش هم از اون سنخ مشاهدات رو هم داشته، مکاشفات و مشاهدات حق الیقینیه که عالی‌ترین و بالاترین مکاشفاتی که اون رو آورده. لذا به لحاظ روشی شیخ روش حکمت اشراقی که اون یکیه، ولی در خود اون ساختاری که صدرا ارائه کرده هم پختگی و هم سازواری و هم عمق بیشتری رو ما داریم. لذا اینا میشه تفاوت‌هایی که تو فضای بین فضای صدرا و شیخ اشراق وجود داره. اینم از این، اینو از کلیم. حالا آثار فلسفی و کتاب‌های مهم این سه سنت را میخوام عرض بکنم. در فضای مشا بوعلی چند تا اثر داره، یکی شفاست، یکی اشاراته که اینها تقریبا میشه گفت اصلی ترین آثار بوعلیست. بوعلی خیلی کتاب داره، هم اون شاخه‌های حکمت نظری رو که طبیعیات و ریاضیات و الهیات باشه را هر سه شاخه رو در اون مجموعه 10 جلدی شفاشون آورده. نم شفا رو دیدید 10 جلدش رو؟ 10 جلده، این قطعه رحلی قطور که فکر میکنم 3-4 جلد اولش منطقه، بعد طبیعیات 1-2 جلد و بعد مثلا ریاضیات 2-3 جلد، بعد الهیات که صدر بوعلی خیلی مفصل توضیح داده و بیان کرده. این کتاب قدیم درسی شفا درسی بود، یعنی کلش رو میخونه، خیلی اینا خیلی سخته، ولی کل مثلا قرنها قبل، چند سال پیش هم نمیشه گفت، شاید قرنها، یا شاید هم مثلا علوم آقای حسنزاده حفظه الله، ایشون اون زمان که تهران درس خون کل شفا رو مثلا کار کرده، درس گرفتن، خیلی هاشم درس دادن، خیلی شده درس گرفت. مثلا یادم ایشون میگفت که یکی از اساتید که شاگردشون میفهمود که یه وقتی از ایشون این صحبت مثلا مال مثلا شاید 40 سال پیش مثلا اون موقع ها باشه، ایشون میفهمود که ما الان کسی که مسلط بر کل شفا باشه نداریم، یعنی کسی که توانمندی داشته باشه کل شفا درس بده. اما شفا هم منطق داره، منطق شاید کنم 4 جلد منطقه، هم طبیعیات داره، ریاضیاتش چون الان دیگه کار نداریم الان دیگه نمی‌نویسن و اینا، ریاضیات هم داره، الهیات هم داره. از منطق قسمت برهانش اهمیت داره و الان هم کتاب درسیه، برهان شفا، شاید شنیده باشید، اساتید هم درس دادن گهگاهی و درس میدن، برخلاف اساتید هستن. از قسمت طبیعیاتش نفس شفا اهمیت داره و الهیات هم که کلش، کل الهیات خونده میشه، یعنی به عنوان، یعنی متن‌هایی که الان از کتاب شفا مورد توجه قرار میگیره و اونایی که میخوان تو فضای حکمی کار بکنن این کتاب‌ها رو حتما باید ببینن. اشارات هم که 10 نمته، 2 نمت اول طبیعیات، از نمت 3 به بعد میشه الهیات. حتی اینم عرض بکنم ها، اشارات 3 جلده، جلد اولش منطقه، دیگه ما منطقش دیگه اینجا نگفتیم، از جلد 2 و 3، این جلد 2 و 3 که بحثه فلسفیش مطرح میشه، جلد نمت 1 و 2 که در جلد 2 هست طبیعیات، و نمت 3 هم تو جلد 2 هست که بحث نفس، نمت 3 بحث نفسه. از 3 به بعد دیگه عرض کنم خدمت شما مباحث الهی شروع میشه. البته یه نکته اینجا، یه ظرافتی وجود داره، بوعلی نعمت 3 رو نفس گذاشت، میگه تو شفا نفس تو طبیعیات بود، توی اشارات نعمت 1 و 2 چیه؟ طبیعیات. نعمت 3 رو اینجور اساتیدی که اشارات اصلا میگن که 3 رو آورد بحث نفس که حد فاصل طبیعیات و الهیات باشه، یعنی گویا خود بوعلی متوجه شد بحث نفس مثل سایر مباحث طبیعی خیلی مربوط به عالم ماده، طبیعی دین هم بررسی عالم ماده از نگاه فلسفی که حالا الان تو علم روز مثلا با فیزیک و شیمی منطبق میشه. لذا این بحث نعمت 3 رو ورد اینجا قرار داد، بحث نفس، که بعدش دیگه وارد بحثای، چون نفس یک حقیقت مادی مجرده دیگه، به لحاظ مادی به طبیعیات تعلق داره، به لحاظ تجردش به فضای ماورای ماده تعلق داره. بله؟ شفا رو اول نوشته، اشارات اواخر عمر نوشته، و خیلی هم قلم بوعلی قلم بسیار بسیار هم دقیق، حالا مختصرم هست، بسیار دقیق نوشته، یعنی تعبیرای بیان بوعلی خیلی عمیقه، که بعد در نمت 9 مثلا مقامات العارفین این اواخر این گرایشات پیدا میکنه، مقامات العارفین نمت 9 مقامات العارفین میسه، نمت 10 هم، یعنی نمت 8 به بعد این اشارات فضاش فضای چی میشه؟ عرفانی میشه، سبقه عرفانی پیدا میکنه. خب این کتاب‌های اصلی که بوعلی داشته، کتاب‌های فراوان دیگه هم داره بوعلی، مباحثات داره، تعلیقات داره، خیلی کتاب داره که اونها هر کدوم از این آثار بوعلی برای به دست آوردن نظر بوعلی میتونه مؤثر باشه. یعنی آثار اصلی بوعلی چی اینه؟ یه اثر دیگه هم داره به نام مشرقیین. این کتاب مشرقیینش شبیه شفاست، یعنی یک مجموعه است. اینم اواخر عمر نوشته. مشرق این منطق داره، طبیعیات داره و الهیات داره، حال ریاضیات داره یا نه نمیدونم، ولی یه مجموعه رو بوالی نوشته. اواخر رو متاسفانه این از چیزا از بین رفته نیست، در دست ما نیست کتابش، فقط یه قسمتی از منطقش، قسمت اول منطقش هست، یعنی پیدا کردن آیت الله مرشد نجفی رحمت الله، حالا یا خودشون یا حالا تیمشون پیدا کردن و چاپ کردن. یه مقدمه بوالی اونجا داره، تو مقدمه حرفای مهم میزده، میگه من در تمام آثارم سعی کردم طبق فضای قم حرف بزنم، یعنی فضای مشهور مشاق، در حالی که من نظر خودم خیلی جاها مخالف قم بوده و به خاطر اینکه ظرفیت نبوده نمیتونستم حرفای خودم رو مطرح بکنم. خواسته توی این مجموعه مشرقین این کار انجام بده که ظاهرا انجام داده و همین مقدمش خیلی حرفای زده که نشون میده بوالی فاصله گرفته از فضای متعارف مشهد، چون فضای متعارف مشهد بسیار پر اشکاله، این دقت کنید، و همین سبب شده که شیخ اشراق به شدت اشکال میگیره و حمله میکنه به بوالی و مشهد. خیلی مشکله، اصلا عرفا مشکلشون با عقل، شنیدید عرفا با عقل مشکل دارن؟ حتما شنید. اصلا مشکل عرفا با عقل مشائیه نه با عقل، این از شواهد فراوانی میشه نشون داد. یک شاهدش اینه که در کتاب تمهید عرض کردم، فکر کنم درس قبل خدمتش، در کتاب تمهید که سائل ترکی شرح کرده کتاب قواعد و توحید جدش رو که کتاب عرفانیه، اونجا آخرین مطلبی که مطرح میکنه معیارهای صحت و صقم از سنجش شهود رو مطرح میکنه، سه تا معیار ذکر میکنه، یکیش عقله. این نشون میده که عرفا عقل رو قبول دارن، اون عقلی که بهش حمله میکنن، پای استدلال یا چوبین بابت، پای چوبین سختی تمکین بابت و خیلی حمله های فراوان دیگه به عقل دارن تو آثارشون گهگاه، اینها به خاطر این عقل مشائیه که بعضی اساتید تعبیر میکنن، میگن عقل مشاء عقل مشوب به وهمه و همین خاطر سبب میشه که اینها خیلی وقتا حرفاشون استدلالشون درست در نمیاد، مطابق نیست. خب این مجموعه مشرقیین هم داره جناب بوعلی که خب فقط یه قسمت کمی از منطقش، خیلی کم، اون در اسم هست. تو فضای مشهد دو تا کتاب دیگه هم قابل یعنی قابل توجه و اهمیت داره، یکی کتاب تحصیل بهمنیاره، یکی هم کتاب مباحث مشرقی است. تحصیل مال بهمنیار، مباحث مشرقی مال فخر رازیه. این اهمیتش به چه خاطر؟ فخر رازی که متکلم سنیه، نمیدونم مثلا فضاش فضای فیلسوفانه نیست. حالا این آقای فخر رازی این شخصیت عجیبی، حالا فارغ از خدمت شما سنی بودنش و مذهبش، که اگرچه برخی من شنیدم میگن که شواهدی ما داریم که فخر رازی حتی تمایلات شیعی و بلکه شیعه شده، تفسیر قرآنش اونجایی که اینو من تو آثارهای حسن زاده دیدم، ایشون فهمود که تو تفسیر کبیرش، تفسیر سوره حمد، اونجا وقتی که بحث جهر بسم الله، چون اهل سنت بسم الله رو اخفاتی دارن تمام تو تمام نمازهاشون، ما تو نمازهای جهری و اخفاتیمون بسم الله چیه؟ جهری که باید جهر باشه، اخفاتی هم مستحبه که به جهر باشه. اونجا بعد فخر رازی یکی از شواهدات، این کافی نیست دا، ولی یکی از شواهد که هست، مثلا فرض کنید یه عالم سنی متعصب بیاد این حرف رو بزنه، خیلی نشون میده که فضاش یه فضای متحولانه شده. اونجا میاد میگه که در بحث جهر بسم الله، میگه اهل سنت همه میگن به اخفات، اما امیر المؤمن تعبیر عجیبی میاره در مورد حضرت علی، امام فلان و فلان و فلان، ایشون به جهر میخونده و ما هم تو این مسئله به او اقتدا میکنیم، یه همچین مثلا حرفی زد. حالا فارغ از این بحثا، ایشون تو مباحث مشرقی چیکار کرده؟ اومده کل شفا رو با تمام اون همه شاخه هاش اومده چیکار کرده؟ خلاصه کرده تو دو جلد، مباحث مشرقی دو جلده، کل شفا رو خلاصه کرده. حالا من الان نمیدونم تمام مباحثش، حتی ریاضیاتش هم کرده یا نه، اطلاع ندارم، ولی عمده مباحث، مخصوصا مباحث طبیعیات و الهیاتش رو مطمئنم که این کار کرده، اومده خلاص تلخیص و شفا خیلی مفصل اومده تلخیصی کرده و با یک قلم روان فخر رازی این کار کرده و عمدتاً موفقه. مثلا اینجوری سیگه که آقا مثلا فخر رازی چون مثلا سنیه و نمیدونم متفضای کلامی داره و ضد فلسفیه و اینها، نتونسته باشه، نه، شاهد موفقیتش چیه؟ اینکه صدرا هر جا چون توی اسفار مثلا آثار صدر مخصوص اسفار برید میبینید که از مواس مشرقه ده نمو حرف بوالی از مواس مشرقه نمو خوب
خلاصه.
آره یعنی جلوی صدرا هست این کتاب دست صدرا هست. بعد از کنه خدمت شما و حتی خود این فخرازی یک شرح هم بر اشارات هم نوشته، یعنی اشارات چند تا شرح داره که حالا اون اشارات که ما میخونیم با شرح حاجی نصیرالدین طوسی میخونیم، یعنی کتاب درسی ما معمولا اونه که میخونن با شرح حاجی نصیر میخونن، ولی فخرازی هم شرح کرده. اصلا یکی از دلایلی که عرض کنم که حاجی نصیر ما شرح کرده این بوده بیاد اشکالاتی که فخر گرفته رو شما جواب بده. لذا توی شما شرح اشاره اگه دیده باشید مکرر این حاجی نصیر میگه قال الفاضل الشارح، این فاضل الشارحی که میگه منظورش چیه؟ فخرازی است. متنشو میاره، حرفاشو میاره، اشکالاتشو میاره و جواب میده. گهگاهی از توضیحاتش استفاده میکنه جناب خب یکنید فیلسوف تو ردبندی علما در زمان فیلسوفان حساب نمیشه، ولی تو فضای فلسفی هم کار کرده، یه سه تحقیقاتی داشته. اینم که من گفتم ببینید فقط به خاطر چیه؟ به خاطر اهمیت این کتاب از جهتی که گزارش داده شفا را گهگاهی توضیحاتی داده که ما میتونیم با توضیح او مثلا بیان عرض کنم که شیخ تو شفا ابهام داره، ولی توضیحات ایشون میتونه کمک کنه که بیان او را بفهم. هم گفتم دیگه تلخیص کرده شفا را، شفا را تلخیص کرده، کتاب مفصلی بوده اومده تلخیص کرده. خب این آثار مهمی که تفضل مشروع است. کتاب درسیش هم به شما گفتم چیه؟ اشارات کتاب درسیه، در شفا برهان و نفس و الهیات شفا چیه؟ کتاب‌های درسی است که کسی که تو فضای حکمت میخواد کار بکنه حتما باید این کتاب‌ها را ببیند. این دقت بکنید. بله؟ حالا بذار اینا رو بگم بعد زمان به لحاظ زمانی که کی باید سراغ این کتاب‌ها رفتن عرض می‌کنم. در فضای اشراق هم می‌خواید تمام آثار شیخ اشراق در قالب مجموعه مصنفاتش چاپ شده که توی این نرم افزار حکمت هم از 4 جلد مجموع مصنفات شیخ اشراق. این مجموع مصنفات عرض کنم خدمت شما جلد 2ش کتاب حکمت اشراقه. البته این حکمت اشراق که اصلی ترین کتاب فلسفی شیخ اشراق که کتاب درسی او هم هست یه شرح مهم داره به نام، یعنی شرح کرده اون رو قطب الدین شیرازی. یه شرح دیگه هم اگه اشتباه نکنم هست مال شهرزوریه، شهرزوری اگه اشتباه نکنم ایشون هم اینا تو فضای فضای اشراقن، یعنی پیروان شیخ اشراقن. فکر کنم شهرزوری اول شرح کرده، یعنی قدیمی تره و خیلی از گزارشاتی که ما در مورد شیخ اشراق داریم همین آقای شهرزوری نقل کرده. ولی اونی که قبلا کتاب درسی بود تو حکمت اشراق همین حکمت اشراق با شرح قطب الدین شیرازی بوده، به عنوان کتاب درسی بوده، یعنی تو همین حوزا میخوندن تا همین مثلا 30-40 سال آخر 50 سال آخر میخوندن، تا اینکه حالا به دلایلی یه فطرتی حاصل شد یکی دو دهه تقریبا حکمت اشراق مقفول ماند. اینا از یه جهاتی داره اهمیته، گرچه معمولا میگن در علما در زمان معاصر خودش خیلی شناخته نمیشن، بعدها میشناسن. اینو جناب امیرجاد فهمون تا اینکه آیه جناب استاد یزدانپناه اومدن چیکار کردن؟ حکمت اشراق شرح کردن، یعنی شرح حکمت اشراق استاد یزدانپناه الان هست در 2 جلد که بسیار شرح خوبیه، بسیار شرح خوبیه، یعنی چندین جهت داره، یعنی هم توضیح خوب داده هم مشرف به تمام آثار شیخ اشراق. فقط چون شیخ اشراق تلویحات داره، مطالعات داره، نمیدونم کتابای مختلف فلسفی دیگه داره که اونا خیلی خلاصه تو همون مجموع مصنفات هست، ولی فقط حکمت اشراق رو ناظر نیست ایشون، به تمام آثار دیگه شیخ اشراق چی؟ یعنی ایشون موقعی که مثلا مشغول تحصیل بود از ابتدای مجموع مصنفات تا آخر رو کلش خوند، کل آثار شیخ اشراق رو خوند و تسلط پیدا کرد شرح حکمت اشراق استادان تو این 2 جلد که اینقدرشون خوب نوشته که مثلا شما معمولا با مطالعه دقیق میتونید به کل آثار شیخ اشراق مسلط شید. مطالعه دقیق البته، گرچه اگر آدم درس بگیره بهتره، اگر مباحثه هم داشته باشه مثلا بهتر خواهد. اینم کتاب اصلی فضای اشراق به عنوان کتاب درسی. تو فضای حکمت متعالی هم که کتاب محوری اسفاره، اما صدرا هم تو که میتونید آثار فراوانی داره از جمله شواهد الربوبیه که اینا فضای فلسفی عرض کنم خدمت شما صد است و آثار فراوان دیگه، مثلا در مورد اعتباریت ماهیت که رساله داره، نمیدونم در مورد خیلی صدرا هم پر آثاره، پر کتابه. چند تا کتاب مهم دیگه هم داره، مثلا مفاتیح الغیبش مهمه از جهاتی که این مفاتیح الغیب رو ایشون به عنوان مقدمه تفسیر نوشته، ولی توش هم مباحث فلسفی مهمی اومده، هم مباحث مهم روشی تفسیر. یه چند تا اثر مهم دیگه هم صدرا داره. خب اسفار، کتاب اسفار صدرا همونطور که میدونید یک کتاب حالت دائره المعارفیه برای صدرا، یعنی جایگاه این کتاب تو آثار صدرا حالت دائره المعارفیه. یعنی چی دائره المعارف؟ یعنی صدرا سعی کرده تو این کتاب در مورد هر مسئله تمام تراث پیشینی رو چیکار کنه اونجا بیاره و بعد حرفای خودش هم چیکار کنه مطرح بکنه. این نکته است. نکته دوم که کتاب بازی بوده، یعنی جوری که صدرا مثلا بشینه اینو بنویسه تمام بکنه بذارتش کنار، تا آخر عمرش این کتاب باز بود، هر وقت مطلب جدیدی بهش میرسید اونو مواد در جای خودش مثلا چیکار میکرد اضافه میکرده. اینا شواهد داره، یعنی این که داریم میگیم وقتی اسفار میکنیم مثلا میبینید که یک جا توی مسئله یه حرفی زده که مشخصه که این حرف حرفای ابتدایی صدراست، بعد در ادامه یه حرفی میزنه که سازگار با فضای نهایی صدراست. یعنی صدرا تطورات نظریش گهگاهی تو فضای اسفار خودش نشون میده، یا مثلا مشخصه این حرف نپخته است، بعدن چی شده؟ متن پخته ترش رو آورده در ادامه یا در یک جای دیگه. اون نشون میده که اون مال اوایل بوده که اینش اسفار از داره از حدود 40 سالگی شروع کرده به نوشتن. هم موقع که تو این که حق قم ساکن شده بود شروع کرده نوشتن، تا آخر عمرش که حدود 65 سال عمرش بوده باز بوده. شواهد رو ببینم، کتابی که ایشون اومده نوشته یک جلده شواهد. الان شما شواهد خود دو جلدیه. جلد دومش حواشی حاجی سبزواری است، ولی خود شواهد چیه؟ یک جلد. صدر اومده یک دور فلسفه رو بر اساس مبانی خودش و نظرات خودش چیکار کرده نوشته. لذا از این جهت هم شواهد روبی اهمیت داره. البته نداره، عمدتاً ناظر به نظرات خودش. شواهد هم خیلی آخر نه، ولی پس از شروع اسفار و این هاست. شاید مثلا ممکنه ها، ممکنه مثلا در کنار اسفار شروع کرده، همونجا هر جا نظرت خاص خودش بوده رو مثلا میواد اینجا اضافه میکنه مینوشت. میگن صدرا بحاس بود، قلم پردام، منشی، تعبیر منشی، یعنی نویسنده بسیار خوبی، قلم سحاری داره به تعبیر اساتید. یعنی گهگاهی شما وقتی میخونید اسفار رو، یه بعضی جاهاش که صدرا داره اوج میگیره، انسان واقعا لذت میبره که چقدر قشنگ مسئله رو پخته و الان داره اوج میگیره و فاصله میگیره. و تفاوت صدرا با پیش از خودش اصلا جهشیه، اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا تفاوتی که صدرا داره فضاش با فلسفه مشرق و فضای اشراق اصلا قابل مقایسه نیست. چند تا اثر دیگه هم داره که مهمه، اینا رو مینویسم. یکی تفسیر قرآنه، یکی شرح اصول کافی است، یکی حاشیه بر الهیات شفاس، یکی هم حاشیه بر شرح حکمت الاشراق. همین شرح حکمت الاشراقی که قطب الدین شیرازی داره، صدرا بر اون حاشیه داره، نه بر خود متن شیخ اشراق حاشیه نداره، بر اون حاشیه داره. این کتابایی که الان نوشتم، این 4 تا کتاب یا 5 تا کتاب، اینها کتابهای اواخر عمر صدراست. 4 تا کتاب تفسیر، شرح اصول کافی، حاشیه و این دو حاشیه که داره، کتابای اواخر عمر صدراست. که تفسیر رو البته صدرا یه تفسیر غیر ترتیبی داره، مثلا چند تا از سوره ها رو مثلا تفسیر کرده. بعد ظاهرا حالا نمیدونم چند تا سوره اصلا تو این تفسیرش، الان 7 جلد اگه اشتباه نکنم تفسیرش چاپ شده، تفسیر قرآن ملا صدرا توی نرم افزار جامع تفاسیر هست. حالا یه 6 جلد یا 7 جلد تردید از منه، به نظرم 7 جلده که مثلا چند تا سوره رو تفسیر کرده، اینا رو آوردن، بعد تفسیر ترتیبی رو شروع کرده، از اول شروع کرده. نمیدونم تا کجای سوره بقره ظاهرا رسیده، مثلا سوره بقره عمر دیگه وسط پیدا نکرد، به رحمت خدا رفت. ولی تو این تفسیرم ما درسته که تفسیره، ولی خیلی اوقات تحلیل‌های دقیق فلسفی اونجایی که مناسبت پیدا می‌کنه رو، بحث فلسفی پیدا میشه تو تفسیر، اونجا بعضی جاها تحلیل دقیق اونجا داره صدرا، تو تفسیرش، شرح اصول کافیش، که اینم از ابتدای اصول کافی شروع کرده تا سر کتاب الحجه جلد 1 اصول کافی رسیده، 4 جلد تفسیر شرح اصول کافی نوشته تا سر کتاب الحجه. حاشیه و علت شفا، این حکمت شفاش هم همینجوره، اینا اواخره. و از که خدمت شما لذا ما خیلی وقتا اگر بخوایم بحثای نهایی صدر را جستجو بکنیم و توی این آثارش بگردیم که ببینیم اینجا چی گفته، ممکن مثلا بعض وقتا اینجا چیزی گفته که حتی تو اسفار هم بحثا را مطرح نکرده. این هم آثار مهمه، ولی اون حالا کتاب درسی که توی بحث حکمت مطالعه وجود داره یکیش اسفاره که شواهد، یعنی عمر اسفار. برخی ها میان شواهد رو میگن میخونن بخاطر اینکه خلاصه است و نظرات نهایی، ولی شواهد به دلایل سنگینه، چون اون از صدرا اومده چیکار کرده. مثلا شما فرض بگیرید که یک کسی مثلا اشارات خونده باشه، مثلا حکمت اشراق خونده باشه، مثلا بعد بیاد شواهد بخونه، یه ذره ولی سخت میشه. لذا آقای اساتید میگن 9 جلد اسفار رو باید خوند، اونایی که فضای حکمت ها کار بکنن، اگه این رو بخونی دیگه بقیه آثار صدرا رو خودت میتونی سراغش بری و از پسش بر بیای. خب حالا سیر سنت فلسفی ما الان چگونه است؟ الان که ما هستیم به این شکله: بدایه، بدایت الحکمه، کتاب اوله، نهایت الحکمه، نکنید نهایت الحکمه از نیمه که گذشت، از نیمه که گذشت یا تمام شد وقت اشاراته، شرح اشارات، و در کنار اینها یا پس از اینها حکمت اشراق. که چون نکنید حکمت بدایه و نهایه فضاش فضای حکمت متعالی است، قالبش حکمت متعالی است، قالب یعنی اون منظور ساختارها، ساختارش بر اساس حکمت متعالی است. لذا شما با این دو کتاب به صورت اجمالی با فضای حکمت متعالی آشنا میشید، گرچه اینم عرض کنم تو لابلا گهگاه علامه طباطبایی نظرات خودش رو مطرح میکنه، نه نظرات صدرا رو، یعنی جاهایی بعضی جاها مخصوصا تو نهایه علامه نظرات صدرا رو، گرچه حرفای جناب علامه بر اساس مبانی صدراست، ولی خب فاصله گرفته گهگاهی از صدرا و نظرات خودش رو مطرح میکنه. و بعد از اینها هم چیه؟ اسفاره، شرح اشارات خواجه نصیر،
یعنی همون
بله بله نمت، ده نمت رو، اون ده نمت. این سنت حوزوی ما در فضای فلسفی الان این هست، این کتاب ها خونده میشه با این ترتیبی که گفتم. این ترتیبی که میگم معمولا جناب سید یزدانپناه به این شکل توصیه میکنن که یعنی بدایه رو بخونید اول، نهایه رو عرض کنم خدمت شما بخونید، حالا از نیمه نهایه که گذشت این بحثا، و البته مثلا بعد از نهایه برهان شفا میتونید شروع کنید، بعد از نهایه، چون برهان شفا بسیار منطق سنگینیه، هم دقیق هم سنگین. کسی میخواد بخونه باید میگه قوت عقلانی لازم رو پیدا کرده باشه، همینجوری از ابتدا بخواد بره سراغ بخونه. مثلا ما الان منطق مظفر که خوندیم، پای دو خوندیم، حالا پای دو ممکنه که مثلا خیلی هم سردن نگیرم که چه خبره توی منطق چی میگن، ممکنه حالا البته امثال بنده حالا شما بزرگوارید، ولی برهان رو ایشون میگه بعد از نهایه. همچنین دیگه حالا از این به بعد این بحث نفس، نفس شفا و الهیات شفا هم مطرح میشه، یعنی از نهایه بعد اینها رو دیگه شخص میتونه چیکار بکنه؟ بخونه دیگه. حالا ترتیبش دیگه بستگی به زمان بندی و برنامه‌ریزی خود افراد داره.
یعنی بعد از نهایه یا از اواسط نهایه برهان و تغییرات رو شروع
کنه، اینا رو باید شروع کرد. این نفس شفا و الهیات شفا هم توی این مرحله به بعد دیگه، حالا هر وقت شخص بتونه برنامه‌ریزی بکنه اینها رو بخونه. یه نکته دیگه هم وجود داره، این که بدایه و نهایه دو تا بحث مهم فلسفی رو نداره. شاید اساتید به شما گفته باشن، نمیدونم گفتن یا نه، دو تا بحث فلسفی مهم توی این دو کتاب نیست. این چیه؟ یکی بحث نفس، یکی هم بحث معاد. از یه کتاب دیگه حکمت متعالی یادم رفت بگم که خود صدرانه نمیشه، شرح منظومه است، حاجی سبزواری. این هم کتاب مهمیه، یعنی قدیم این رو میخوندن، یعنی مثلا یادم رفت اینو بگم، یعنی میخواستم فلسفه رو شروع کنم با شرح منظومه شروع میکردن آقایون. یعنی الان اصلا بدایه و نهایه هم که علامه میگن نوشته به خاطر این بود که شرح منظومه سنگین بود، شرح منظومه چون سنگین بود چیکار کردن؟ از علامه تقاضا کردن که آقا شما یه کتابی نیست که برای طلبه ها اینها، ایشون بدایه نمیشه و نهایه نمیشه. شرح منظومه تو فضای حکمت متعالی است، این هم تقریبا یک خلاصه ای از اسفاره، شرح منظومه. لذا بعضی از اساتید میگن که آقا شما میخواید وارد که اول باید منظومه رو بخونید بعد اسفار رو بخونید، بعضی اینجور میگن، ولی شرح منظومه حاجی اسم الله هادی سبزواری. حتی ایشون هم کتاب، یعنی انصافا ملا هادی سبزواری یک فیلسوف صاحب نظر اهل مکاشفات بوده ها، یعنی بسیار فیلسوف قوی بوده و مثلا فرض بگیرید که ایشون اومده بود حالا نجف تحصیل کرده بود، بعد برگشته بود تو سبزوار مقیم شده بود و در اونجا شاگردان از کل مثلا مملکت اسلامی میمدن در سبزوار درس ایشون شرکت میکردن، که ایشون مثلا از صبح تا ظهر چند درس فلسفه داشت. جلسه اول مثلا خصوصی بوده، بعدم یه عمومی مثلا جلسه بعدی هی عمومی تر میشده گویا. اون خواص جلسات اول میمدن بعد همجوری ادامه پیدا میکرد. یک خلاصه از اسفاره بله، که بحث نفس آدم داره. اسفار که 9 جلده، جلد حالا من اینش دیگه چیز ندارم خیلی بخوام همشو بگم، ولی جلد 8ش بحث نفس، جلد 9ش بحث چیه؟ معاد، مفصل بحث کرده. حالا اینها رو علامه طباطبایی به چه دلیلی صلاح ندونستن مطرح نکردن، ولی در بدایینه های ما بحث نفس معاد رو نداریم. بذار جناب استاد امین نژاد همونطور که خبر دارید اومدن چیکار کردن، تک کتاب تکمله نهایه رو نوشتن که کسی که نهایه رو میخواد بخونه به همین مقدارم میخواد اکتفا کنه دیگه، ادامه پیدا نکنه بحث حکمیش، این حداقل خیلی مختصر بتونه با این بحث نفس معاد هم چیکار کنه آشنا بشه، که این تکمله نهایه ایشون نوشتن. علامه طباطبایی وقتی اسفار رو درس میداده در اون زمانی که اسفار شروع کردن، مثلا شاگردانی مثل آیت الله جوادی و آیت الله حسن زاده و آیت الله انصار شیرازی و آیت الله مصباح اینا درسشون میرفتن، وقتی رسید به جلد 9 اعلام کرد درسم تعطیله. لذا خیلی از کسانی که درسشون شرکت میکردن فکر میکردن که علامه بحث جلد 9 و بحث معاد رو درس نداده. هست بعضی از عوازمی که الان هم هستن اینا فکر میکردن که علامه درس نداده، گفتن علامه مثلا جلد 9 معاد رو درس نداده، و از این استفاده هایی کردن بعضیا، گفتن علامه مثلا معتقد نبوده، قبول نداشته چی و چی. ولی مثلا بعدن اومدن از آیه حسن زاده یا جوادی پرسیدن، گفتن آقا ایشون درس نداده، گفتن نه چرا درس داد ولی درس عمومی رو تعطیل کرد، یک جلسه خصوصی گذاشت، ما رفتیم خدمتش این بحثا رو جلد 9 هم کامل درس داد. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بود که بحث ما بحث بسیار سنگینی است. یعنی مثلا بو علی تو بحث معاد حتما شنیدید دیگه، اوائل یه کتابی نوشت اونجا اثبات میکنه که معاد صرفا روحانی است، صرفا معاد چیه؟ روحانی است. بعد اواخر عمرش میبینه که اینها سازگار نیست با آیات قرآن و روایت اینها، اومد گفت که من عقیدم اون چیزیست که شریعت گفته که معاد جسمانیه، ولی من فلسفیا نتونستم اثباتش بکنم. فارابی یه بحثی داره، شیخ اشاقی تلاشی کرده از پسش بر نمیومده، خیلی سنگین بوده، ولی صدرا انصافا خیلی عالی اومد با استفاده از آیات قرآن و البته مکاشفاتی که عرفا داشتن استفاده کرد و خدمت شما عرض بکنم که بحث معاد و جسمانی رو اثبات کرد. البته اینم بگم معاد جسمانی که صدرا میگه خیلی با اون چیزی که من شما فکر میکنیم متفاوته. جسمانی بودن معاد با تو فضای صدرا با مبانی صدرا یه چیز بسیار متفاوتی است. مثلا ما الان میگیم معاد جسمانی که میگه یعنی این جسم و این چیزی که خیلی با شبهه است به این شکل نیست، حالا بعد از جای خودش توضیح بده. و علامه چون میدونست بحث معاد سنگینه، مثلا اون موقع جمله ازش مطرح میکنه میفهمند که حوزه، تعبیری که علامه اون زمان به کار برده که حوزه در بحث معاد در حد سبابته. لذا حالا شاید ایشون صلاح ندست که درس عمومی بگه، شاید به همین دلیل بوده که توی بحث بدایینه های بحث معاد را نیاورد. حالا بحث نفس رو نمیدونم دلیلش چی بوده که نیاورد، حالا یا نیاز نمیدونسته یا فرصت نکردن، یا قطعاً بعیده که به خاطر فرصت نکردن باشه، احتمالا حالا دلایلی داشته که ایشون این کار کرد. این سیریه که ما تو فضای فلسفی حوزه داریم. حالا بعد از این مباحث عرفانیه، یعنی این سیر رو کسی بگذرونه، حالا حساب بکنید چقدر بگذره، این سیر رو کسی بگذرونه میتونه وارد بحث عرفانی میشه، گرچه حالا اساتید میگن که به شما به اسفار که رسیدی جلد یک رو خوندید، از جلد یک به بعد میتونید بحث عرفانی رو هم چیکار کنید؟ شروع کنید. خب این خارج نهایی درس خارج فلسفه است. البته اونم درس بسیار خوبیه، کسی که بتونه اون رو مثلا کلش رو گوش کنه شاید یه میانبری بشه، گرچه اون رو باز بی نیاز از درس اسفار نمی کنه ها. نه نه نه، مثلا شما اگه نهایت الحکمه رو خوب خونده باشی میتونی شرکت کنی. اگه نهایت الحکمه رو خوب خونده باشی میتونی شرکت کنی، چون ایشون محور اصلیش بحث نهایی است. یعنی خارج دست خارج کاملا، نمیدونم دوستان دست خارج رفتن آشنا هستن چه جوریه فضای دست خارج، کاملا مثلا دست خارج، فقط موضوعش بحث فلسفیه، محورش کتاب نهایی است. میانبار خوبی، یعنی شما میتونید اونجا سرعت بگیرید. یعنی اگه خارج نهایی رو شرکت کنید میتونید تو بحثاش مثلا ایشون وقتی میرسه به بحثای مثلا بحث اسارت وجود، ایشون اومد مشاع رو مفصل گفت که چی گفتن تو اینجا، اشراق رو کاملا توضیح میده عرض که خدمت شما. بعد مثلا بعد از شیخ اشراق خواجه نصیر چه کار کرده توضیح میده، میرداماد چه گفته توضیح میده، یعنی به صورت تاریخی میاد جلویشون. بعد میرسه به صدرا. خب اگه شما همه اینا رو گوش کنید، خب طبیعتا این مباحث تو اون آثار رو چیکار کردید؟ کار کردید. تو بحث تشکیک هم اینجور، تو بحث مثلا خدمت شما از کنم بحث نفس الامر که بحث بسیار مهمیه ایشون مطرح کرده همینجور، و حالا بحثای دیگه هم که هست. مثلا میخوام مثلا آقای امینی نژاد این دوتا رو درس داده، حتی خیلی قدیم صوتش هست حکمت. حتی شرح اشارات آقای امینی نژاد فقط محورش متن بوعلی بود، یعنی شرح خواجه رو نمیخوند. حالا آره به دلیلیشون خیلی برای خلاصه هم هست، و متاسفانه از 10 نمد 5 نمد صوتش هست، 5 نمد صوتش از بین رفته، گم شد. حالا چی شده از بین رفته؟ حکمت اشراق هم تو 60 جلسه ایشون گفته. مثلا خدای اعظم پناه اون موقع که میگفت 116 جلسه گفته بوده، همونا پیاده شد کارش تمشه به کتاب. کتابای عرفانی هم که حالا تو حوزه بعد خونده بشه دیگه، حالا شاید من اینا رو میگم که دیگه اینا گفته باشم شاید چنده باشید، ولی اینم بد نیست اینجا بگیم کتابای عرفانی به عنوان در سنت هست. یکی اولین کتاب، کتاب مبانی و اصول عرفان نظری، مثلا یه از آنپنه این کتاب رو نوشته به عنوان مقدمه ورود مباحث عرفانی. چرا؟ چون کتاب عرفانی سنگینه، هم قلمن هم محتوان، لذا کسی میخواد وارد فضای عرفان بشه بهتره که ابتدا یک آشنایی از بیرون و خیلی آشنایی کامل نسبت به فضای عرفانی پیدا بکنه و بعد وارد بشه این کتاب رو بخونه. همون اول جلسه تبدیل شد به این کتاب. بعد از این تمهید القواعد، که این کتاب تمهید القواعد رو شخصی نوشته به نام صائن الدین ترکه اصفهانی، خاندان ترکه، خاندان اون زمان خاندان اهل علمی بود تو اصفهان، صائن الدین. بعد پدر جدش ابو حامد ترکه یه کتابی نوشته به نام قواعد توحید، بعد ایشون اومده اونو شرح کرده به نام تمهید القواعد، اون القواعد توحید، اون تمهید القواعد که شرح کرده. اولین کتاب، یعنی قبل از این کتاب اولین کتاب بود، بعد از اینم شرح فصوص قیصری است، و بعد از اون هم چه کتاب مصباح الانسه، شرح فصوص قیصری که اسمش روشه، فصوصی که ابن عربی نوشته و شرح‌های مختلف و فراوانی برش نوشته شده. جناب قیصری، داوود قیصری، هم یک از شراح این شرحی که ایشون نوشته به دلایل فنی که توش مراعات کرده متن درسی شد. وگرنه مثلا ما شرح فصوص جندی داریم، شرح فصوص کاشانی داریم، شرح فصوص فرغانی نه، شرح فصوص حالا چند تا دیگه مثلا یادم نمیاد هست، ولی قیصری کتابش محوریت پیدا کرد، متن درسی شد. پس متن از ابن عربی است، محی الدین عربی است، فصوص شرح هست قیصری است. مصباح الانس هم متنش مفتاح الغیب غونوی است، و شخصی به نام ابن فناری چیکار کرده؟ اون مفتاح الغیب رو شرح کرده، اسمش گوشه مصباح الانس. تو این دوتا کتاب های عرفانی، این کتاب تمهید و کتاب مصباح، کتاب هایی هستن که در صدد ایجاد الفت و انس میان فیلسوفان و عرفا هستن. یعنی تمهید و مصباح الانس. اصلا تمهید رو نوشتن برای اینکه فضای مشایی اون زمان رو، یعنی با اینکه مثلا اینا تمهید القواعد رو هر دو بزرگوار که تالا متن و شرح داره هر دو تو فضای پس از شیخ اشراق هم مال قرن 7 و 8 نمیگه اشتباه نکنم، ولی یا 8 و 9 یعنی 700 به بعد و 800 به بعد، یعنی جد تو قرن 8 اون نوه در قرن 9 800 خورده ایه که معاصر با قیصری هم هست، یعنی اون ساین دیگه معاصر قیصری تقریبا با هم ابن فناری هم معاصرن با هم، ولی اینا در اصل اینه که بیان چیکار کنن مباحث عرفانی رو جوری تقریر رو تبیین بکنن که اونایی که تو فضای فلسفی هستن بتونن بیان بالا متوجه شن. لذا ادبیات کتاب تمهید به شدت مشائیه، به شدت مشائیه، اصطلاحات مشائیه است، ولی محتوای چیه؟ عرفانی است. مصباح الانس هم یعنی مصباح الانس بین عقل و شهوده، یعنی خود بین عقل و شهود چیکار کنه؟ انس ایجاد بکنه. لذا این دو نکته هم، یعنی این نکته در این دو کتاب هست. اما قیصری نه، قیصری خیلی بنا بر این که بخواد انس ایجاد بکنه نداره، داره فضای عرفانی خودش رو توضیح میده و پیش میره. جلده یک اسفار رو که وارد بشید داره. بله بله. البته اینم بگم، این که من دارم میگم نظر استاد یزدان پناست. اساتید دیگه ممکن نظر دیگه داشته باشه. یا شاید زودتر. بستگی داره که چجوری وقت بگذارید. اگر وقت بگذارید، اگه کسی یه برنامه‌ریزی منظم داشته باشه، شاید کل این سیر حکمی رو بتونه در کمتر از 10 سال چه کار بکنه؟ هر یعنی از ابتدا شروع بکنه بعد برسه به کتاب عرفانی، در کمتر از 10 سال میشه اینها رو تمام کرد. بکنید از ابتدای ورود به فلسفه تا پایان کتاب عرفانی رو، ولی دوره‌ای که مثلا معمولا تعریف میکنن حدود 15 ساله، این متوسطش حدود 15 ساله. ای کسی برنامه منسجمی میبریزه، یه برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشه، از ابتدا با سر بالا ورود به حکمت داشته باشه، میتونه تو 10 سال اینها رو جمع کنه. ولی مثلا یه برنامه‌ریزی که اگه شما همین نژاد هم دارن یه دیده باشید سیر حکمت، ایشون برنامه‌اش 15 سال است اگه اشتباه نکنم، ولی خب میشه اینها رو یه ذره فشرده تر و دقیق تر کار کرد و خوند. حتی یه نکته که حالا اینم عرض بکنم مهمه، این که هیچ وقت تو مباحث فلسفی عجله نباید کرد که آقا مثلا من این کتاب به شکل مثلا به زور مثلا یک ساله بخوام بخونم تمامش کنم، نه اصلا عجله نباید باشه، باید با حوصله با دقت قدم به قدم این بحثا خونده بشه پیش بره انسان تا اینها کم کم به جانش بنشینه. اینها مخصوصا بحث عرفانی، مخصوصا بحث عرفانی، اصلا بحثای حفظی و اصلا خدمت شما یاد گرفتن به این معنا نیست، اینا بحثایی که باید کم کم به این آدم اگه میخواد بره سراغ این بحثا باید به جان انسان برسه. نه حالا ما انشالله میگیم بحث، یه بحثی رو در مورد امتداد حکمت هست عرض بکنم. نه اولا که به درد خودش میخوره، ثانی هم به درد خانوادهش میخوره، ثالث هم به درد شهرش میخوره، رابع هم به درد کشور استانش میخوره، خامس هم به درد کشورش میخوره، ثالث هم به درد دنیا هم میخوره. حالا باید اینا رو بگیم، یعنی اصلا این چیزی از بخواه خدمت شما مرحوم امام، حالا این نظر ماست، یعنی این چیزی که میگم ممکنه که به دیگران جور دیگه بگم، ولی به نظر ما اون چیزی که مرحوم امام و امام کرد و این جریان رو راه انداخت، جریان انقلاب و از خدمت شما به هم زدن تمام معادلات جهانی، نقطه مرکزی و اصلی که در وجود امام وجود داشت همین ایشون تسلطش به مباحث حکمی و عرفانی بود و اصلش هم عرفانه، یعنی شاخصه اصلی امام که امام به این شکل تونست اوج بگیره، وگرنه ما فقیه که کم نداشتیم، بلکه افقه از امام همین الان هستن کسانی که میگن که آیت الله خویی افقه بود از امام، خب هم اصل بودن دیگه. یا مثلا آی بروجردی که مرجع علل اطلاق بود دیگه، بعد از آی بروجردی ما مرجع علل اطلاق نداشتیم که، ما فقیه کم نداشتیم، اصولی کم نداشتیم، فیلسوف کم نداشتیم، عارف کم نداشتیم، ولی امام معجون همه اینها بود با نقطه ثقل و تمرکز عرفان، و این سبب شد که امام جریان بتونه رابطه نظام موفق بشه، و الا فقاهت که اصلا اون فقاهت معلوف و متعارفی اون زمان وجود، اصلا این حرف ها ازش توش در نمیاد. و هر فضای دیگه ای هم شما در نظر بگیرید اصلا توش این حرفا نبوده. اونی که اون مثلا نقطه خیز مرحوم امام بود این بود که توحید باید حاکم بر عالم بشود. و کی گفته که توحید نباید حاکم بشه؟ کی گفته که حکومت اسلامی نباید داشت؟ حالا شرایط دیگه هم بوده ها، یعنی شرایط زمانی مکانی
از
یا نه. حالا صدر مؤسسه، صدر مؤسسه، تازه جریان فلسفی رو راه انداخته، خیلی نمیشه ازش توقع داشت که به فکر چیز دیگه. تازه محدودیتایی داشت صدر، بنده خدا تبعید میشد، تبعید شده بود و مغضوب شاه عباس شده بود. اینو دیدید فیلمش دیگه ها؟ یعنی این فیلمش، حالا این تو کتاب مختصات ابتدا استاد چیز کرده، زندگی نامش رو آوردن زندگی صدر رو. خب همین دیگه، یعنی امام یه قوتایی داشت که دیگران نداشتن، ولی تو خود امام با همه این قوتایی که داشته وقتی انسان متمرکز میشه میبینه اون نقطه ثقل اصلی جریان حضرت امام اون نگاه عرفانی امام بوده. و اصلا همون نگاه انبیا هم هست. اینجوری بگیم چطور میشه انبیا میان، مثلا فرض کنید که حضرت ابراهیم رو در نظر میگیرید، اون حاکمان اصلا، یا مثلا حضرت موسی، اون حاکمان ظالم مقتدری که اصلا خدایی میکردن، نمرود و فرعون خدایی میکردن. میگن فرعون فقط 400 سال خدا بود، فقط 400 سال خدایی کرد، خیلی ها. بعد یک کسی پیدا میشه از تو خونه خود فرعون بزرگ میشه، نون و نمکش هم خورده ها، بعد اونجور در میاد. خیلیه، یعنی یک دفعه میان یک جریان رو میندازن، از تمام هیمنه اونها رو از بین میبرن. حضرت ابراهیم میاد هیمنه نمرود رو از بین میبره، نمیدونم حضرت موسی میاد هیمنه فرعون از بین میبره، پیغمبر ها میاد تو مرکز اون جهل و جهالت و بت پرستی و شرک و کفر همه چی که اصلا مردم حالیشون نمیشده، خیلی چیزها رو نمیفهمید، اصلا شعور نداشتن بخوام بفهمم، ولی خب اون سرانشون میفهمیدن، همیشه سران کفر میفهمن، اون عامه رو میندازن جلو. بعد میاد پیغمبر مثلا اونجا میاد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خیلی حرفه، و بعد حکومت تشکیل میده. اصلا اون نقطه ثقل جریان انبیا شما نگاه بکنید، اون نقطه معرفتیشونه، اون عمق معرفتی که پیدا کردن که آقا خدای عالم یکیست و او باید دستور فرمانده عالم باشد. از این جهت هم نگاه بکنید قضیه را. بله، حالا این هم نکاتی بود که عرض کردم، امروز کافی باشه ایشالله. از فردا حالا ما عرض کردم یه فکر 7-8 جلسه یا 10 جلسه بحث مقدماتی داریم، ایشالله بعد وارد بحث کتاب میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.